و کارتل های بزرگ خبری دنیا در اختیار آمریکایی ها و به خصوص صهیونیست ها، اونها تقریبا در شکل دهی رفتار و افکار جهانی واقعا نقش دارن و خیلی از مشکلاتی که الان در دنیای کنونی وجود داره بر اساس یک جنگ رسانه‌ای واقعی داره شکل میگیره. الان ما میبینیم مثلا در موضوع غزه این اتفاق افتاد و بیش از 250 خبرنگار کشته شدن و برای اینکه اون بازتاب رسانه‌ای این جنایت ها مخدوش بشه، به هر حال اینکه شفاف بشه و اقدامات کشورهای تجاوزگری مثل آمریکا، مثل صهیونیست ها، حتی اروپایی ها متاسفانه بازنش پیدا نکنه و دنیا مطلع نشه و اینها بتونن برنامه هاشون رو به پیش ببرن. مثلا در یک جنگ رسانه‌ای واقعی خیلی وقتا تلاش میکنن در مورد خود کشور ما رو غرق مصنوعی بکنن، مثلا نقطه ضعف ها رو بسیار بزرگ میکنن و این میتونه باعث افزایش قدرت اونها، افزایش نفوذ اونها و پیشبرد برنامه‌هایی باشه که با جنگ نظامی امکان پذیر نیست.
بسیار ممنونم آقای گودرزی عزیز، استفاده کردیم. قربان شما،
موفق باشید و خدا نگهدار.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت‌های شما خانم اکران سه تا نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه خواهد داشت.
بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب بکنم به این جن، خب در شما میدونید منطقه نفتی می هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام و گیگاهرتز.
کنت والز، نظریه پرداز روابط بین الملل، معتقد است که قدرت ها به صورت متوازن چند قطبی می شوند. او معتقد است که اگر بپذیریم آمریکا و چین در سطح قدرت اول هستند، اروپا و روسیه را در زمره قدرت های دوم و ثانوی می نامد. آیا ترس اروپا که به خاطر مسائل سرمایه‌گذاری خارجی به سطح ترسناکی رسیده است در این چارچوب مورد بررسی قرار می‌گیرد یا نه؟
Niet oplossen van financiële problemen kost deze maatschappij ook gewoon heel veel geld.
Your Active. سرمایه‌گذاری خارجی در اروپا به سطح ترسناکی رسیده است. نشریه Your Active در گزارشی هشدار داد که اتحادیه اروپا جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی از دست داده است و این روند در حال گسترش است.
En dat ze die niet zonder hulp van bijvoorbeeld gemeenschappelijke schuldhulpverlening kunnen oplossen.
پس از تشدید درگیری در اوکراین در فوریه 2022، بیشتر کشورهای اروپایی واردات مستقیم نفت و گاز از روسیه را متوقف کرد. شورای اروپا ماه گذشته موضع خود را درباره پیشنهادی که خواستار ممنوعیت کامل واردات انرژی از روسیه از اول ژانویه 2028 است تصویب کرد. در ماه ژوئیه نیز بروکسل و واشنگتن توافقی تجاری امضا کرد که بر اساس آن اتحادیه اروپا متعهد شد نفت و گاز روسیه را با واردات انرژی از آمریکا جایگزین کند.
در توخ نیان کافه دون
de dynamiek van problematische schulden gijzelt mensen. Hè? Want mensen zijn ook door die aanhoudende geldstress en de doorwerking daarvan op gedrag.
رئیس دومای دولتی روسیه ماه گذشته در واکنش به این وضعیت گفت اتحادیه اروپا گاز طبیعی مایه آمریکا را با قیمتی چنان بالا می‌خرد که گویی عطر شنل است. وی افسود که این اتحادیه با سیاستی که درباره انرژی اتخاذ کرده اقتصاد خود را در معرض نابودی قرار داده.
جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی، سلام با شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم در خدمت شما.
ممنونم آقای دکتر. چرا اروپایی‌ها ترسیدن و معتقدن که ما در سطح دوم قدرت جهان هستیم؟
خب طبیعتاً به نظر من از همون ابتدا به هر حال تحریکات آمریکا باعث شد که جنگ بین روسیه و اوکراین شکل بگیره، چون برنده این منازعه آمریکا بود و هم روسیه تضعیف میشد، هم در افکار عمومی هم در بحث نظامی و اقتصادی، و همین که اروپا تهدید میشد و آمریکا خودش رو میخواست به عنوان یک قدرت بلا منازعه نشون بده. از لحاظ اقتصادی هم تا حدود یورو رو تضعیف کرد و همین که اتحادیه های دیگهی که به دنبال پول واحد بودند رو تا حدودی تضعیف کرد و وابستگی اروپا رو به عنوان اتحادیهی که پول مشترک داره به رخ جهانیان کشون، و خب طبیعتاً در این بین منافع اقتصادی زیادی هم داشت، از جمله این که حتی گاز مایع رو به در مقاطعی به نرخ‌های بالای 100 سنت به هر حال عرضه می‌کرد. خب در این شرایط اروپایی که هم وابستگی شدیدی به انرژی از آمریکا پیدا کرده الان و همینطور از روسیه داره، از طرفی برای امنیت خودش نیز وابستگی شدیدی به آمریکا داشت، همه اینا باعث شد که برای سرمایه گذاران اروپا های ریسک بشه و علاقه ای نه سرمایه گذاران داخلی و نه خارجی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی مخصوصا به هر حال سرمایه گذاری بلند مدت نداشته باشن.
آقای دکتر، از زمان جنگ جهانی دوم تا الان هیچ وقت اروپایی‌ها اینقدر در سطح نازل ندرخشیدن، این تحلیل درسته؟ چرا اینطوری شد به اینجا رسیدن؟
بله همین، ببینید اروپایی وابستگی با روسیه ایجا برای مهمترین مسئله که انرژی باشه جایگزین های مناسبی هم ایجاد نکرده بود، بنابراین در مقطعی که این اتفاق افتاد به شدت دچار بی‌برنامگی شده و با حدود زیادی شاید سالها پیش اصلا چنین سناریویی رو اروپا محتمل نمیدونست، بنابراین به نظر میرسه به قول شما بدترین شرایط رو تجربه میکنه و در شاید سالهای آینده این وضعیت بدتر هم بشه. و خب شما ببینید آمریکا هم از این وضع استفاده کرده و برای کمک و دفاع اروپا هم به هایی چون تأمین هزینه های جنگ یا
ببینید آقای دکتر، قشن میشه به نتیجه رسید که هم آمریکا خواستار اروپایی ضعیف است، هم چینی ها میخوان و هم روسا میخوان، و این اروپا در این حلقه گرفتار شده نمیتواند دست پا بزنه، چون بله. نه اقتصاد چین میتونه دست پیدا کنه یا به روسیه.
بله به هر حال اروپا شما شاهدید در همه ائتلاف ها از افغانستان از عراق
شده.
بله در همه ائتلاف ها اولا حضور ویژه داشت، یعنی با آمریکا بسیار بسیار همخوان بود، اما الان احساس میکنه آمریکا اون حمایتی که اروپا روش حساب کرده بود رو نداره و هم هزینه ها رو میخواد پولش رو بگیره، بالاخره بدهی سنگینی آمریکا داره، و هم این که آمریکا اروپای ضعیف رو میخواد، روسیه اروپای ضعیف رو میخواد که ناتو گسترش پیدا نکنه، این هم برای فروش کالا طبیعتاً اقتصادهای ضعیف رو میخواد، و برای یک اقتصاد ضعیف حتما باید قدرت سیاسی و نظامی یک منطقه تضعیف بشه، در معرض تهدید قرار بگیره و انرژیش هم در چالش قرار بگیره.
ببینید آقای دکتر، یه نکته دیگه هم که مقفول واقع شده، شما ببینید در بعد از جنگ جهانی چه رهبرانی در اروپا بودن و الان چه کسانی هستن؟ شما نیا کن آدمایی مثل هلموت کول، هلموت اشمید در آلمان، ژاک شیراک و یا میتران در فرانسه، چرچیل و تاچر در انگلیس، اینا کجا؟ این رهبران فعلی که سبک مغز هستن علنا برمیگردن که ما کاری از دستمون بدن نمیاد، شما بدید با آمریکا توافق کنیم. خب این آدمایی که خودشون کم باشن به طور طبیعی کشورم پایین میاد، قادر نیست در سطح جهانی بدرخشه.
ببینید این آدم‌ها نتیجه به هر حال گروه‌بندی‌ها و جناهایی که در انتخابات بودند و عدم رضایت در همون مقاطع، در بعضی مقاطع به هر حال باعث شد که شیوه‌های جدید، افراد جدید، نگاه‌های جدید بر سر کار بیاد و الان نشون داده میشه که وضعیتشون به جایی که بهتر بشه دچار چالش شده.
خب این آدم هم در اون سطح نیستن.
بله
شما ببینید در جنگ بعد از جنگ جهانی دوم آقای دوگل میاد سر کار با اون نابغه بودنش، با اون فکرهاش که عملا میگه ما حاضر نیستیم در برابر آمریکا یا کوتابیا. الان شما نیا کنید آقای مکرون چی میگه و صدر اعظم آلمان در اوج سستی و ذلت داره تصمیم میگیره و با زمانی که با ترامپ دیدار میکنه وضعیت نشستن شما دیدی چجوری، مثل استاد مدرسه در مقابل شاگردا.
بله قطعا همینطوره. ببینید این رو بنده اولم هم نظر با شما عرض کردم که اروپا در همه ائتلاف ها اولین کشور و اولین منطقه بود با آمریکا سریع وارد ائتلاف ها می شد، همراهی بسیار عجیب غریبی با آمریکا داشت و انتظارش این بود که آمریکا در چالش ها بیاد در کنارش قرار بگیره و با تغییر حکومت و آمدن ترامپ خوب خیلی فضا در حال فرق کرده و برایت تحقیرآمیزی هست و از روز اول جنگ هم من همیشه گفتم اصلا شاید عامل اصلی جنگ و تحریک کننده جنگ به نظر من خود آمریکا بوده و منافع آمریکا بیشتر از همه در این شرایط در حال تأمین شده. اروپای ضعیف، روسیه ضعیف، منطقه پرچالش.
یعنی ممکنه اروپایی تجزیه بشن از اتحادیه اروپا بیان بیرون مثل انگلیس؟
ببینید الان اروپا بحث مهمتری هم داره. یعنی با اتحادیه، بدون اتحادیه شرایط سرمایه‌گذاری و اشتغال کم کم دچار چالش خواهد شد و ممکنه ناآرامی‌های داخلی، نارضایتی‌ها با توجه به اینکه خب درآمدها و تولید ناخالص داخلی این کشورها در معرض تهدید هست، بیشتر از اینکه تحت عنوان اتحادیه باشه یا کشور مستقل باشن، این چالش به نظرم مهمتره و اگر جنگ روسیه ادامه پیدا کنه، جنگ اوکراین ادامه پیدا کنه، شرایط بسیار بسیار سخت میشه. هرچند در برخی مقاطع تونستن با کمبود انرژی کوتاه بیان، اما به هر حال سرمایه گذاری که بخواد بیاد در این اتحادیه اروپا سرمایه گذاری کنه، اولین چیزی که لازم شه خب طبیعتاً بحث انرژی هست که محدودیت های عجیب غریبی در اروپا در این خصوص وجود داره و توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا به خاطر بالا بودن قیمت انرژی، کمبود اون و همینطور ریسک‌های مختلف نظامی در معرض تهدید.
آقای دکتر به عنوان نکته پایانی ببینید، در هر کدوم از کشورهای اروپایی دست کم بین 30 تا 40 هزار سرباز وجود داره که متعلق به ناتو، یعنی سربازی آمریکایی وجود دارن. پس بنابراین آمریکا اینجوری وانمود می‌کنه که شما زنده هستید چون ما می‌خوایم، شما امنیتتون در گروه ما. پس این اروپا هرگز نمیتونه استقلال داشته باشه و هرگز نمیتواند در برابر آمریکا یا بیستن و اینجا خروجیش میشه برگرد به اقتصاد چین و چینی میگه شما این هستید.
در اروپا و چین یک تفکری بود که در مقطع خودش شاید تفکر معقولی بود و اون این بود که ما چالش نداشته باشیم با آمریکا، همراه باشیم و اقتصادمون شرایط بهتری داشته باشه. اروپا خیلی بیش از حد به آمریکا مطمئن شد، اما چین اومد همزمان زیرساختای خودش رو برای استقلال تقویت کرد، زیرساختای نظامیش رو هم روش کار کرد، اما با آمریکا هم وارد چالش نشد. حتی شما ببینید در بحث چین تایپه هم چین کاملا سکوت میکنه، اصلا دوست نداره با آمریکا درگیر بشه. حتی درگیری سیاسی شما همین بحث تعرفه ها رو ببینید که چین در مقابل تعرفه 57% کالاهای کمراب رو صادراتش به آمریکا رو ممنوع کرده بود.
دوست.
اما اومد با ترامپ نشست رئیس جمهور چین
دلست.
در ازای 10% کاهش نرخ عوارض راضی شد که اون ممنوعیت ها رو برداره. خب طبیعیه، به هر حال آیین قدرته و اینها رو ملاحظه میکنه و اگر این ملاحظات رو نداشت شاید ممکن بود 40 سال پیش 50 سال پیش درگیری بین اروپا و درگیری بین چین و آمریکا بالا بگیره و فشارها همین تحریم هایی که همین تعرفه ها اون موقع شکل بگیره و چین اون وقت چین فعلی نبود. پاجایی که مقدوره چین نمیخواد چالشی با آمریکا داشته باشه، چون به هر حال شرایط سختی رو میتونه تجربه کنه چین. من بارها عرض کردم چین خورده فروشه به کشورهای جهان با
عمده فروشه،
نمیخواد درگیر بشه، در حالی که روسیه عمده فروشه و اگر بلایی که سر روسیه آوردن در افکار عمومی از اتحادیه فوتبال و از همه جا محرومش کردن، اگر برای چین اتفاق بیفته خرید کالاهای چینی تحریم میشه و واقعا سیر کردن 1 میلیارد و 700 میلیون بسیار بسیار سخته.
بسیار ممنون.
طبیعی چین دوچار چالش بیشتر نخواهد بشه.
آقای محمودی اصل عزیز، برات ممنونم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بر اساس دکترین مونرائه رئیس جمهور اسبق آمریکا، همونطوری که آمریکای لاتین منطقه حیات خلوت این کشور تلقی می شود، آیا آسیای میانه حیات خلوت روس‌ها نیست؟ اگر هست که هست، چرا آمریکایی‌ها برایشان مسئله آسیای میانه بسیار مهم است؟ اگر بپذیریم که چنین اتفاقی خواهد افتاد، بنابراین می توان به اهمیت مضاعف منطقه آسیای میانه پی برد. منطقه آسیای میانه با دارا بودن ذخایر عظیم کانی نفت و گاز، مس، قلع، روی، سرب و چوب جهان، می تواند در کنار کریدورهای شرق به غرب از سوی چین به اروپا یکی از مهمترین مناطق باشد، اگرچه با جمعیتی کمی مواجه است. اما بنابراین به نظر می رسد در نقطه سرمایه گذاری آینده آمریکا نقطه تلاقی و طلایی بسیار مهمی را می طلبد. اگرچه جمهوری های اسبق شوروی سابق در شرق به عنوان آسیای میانه بخشی از بدنه اصلی شوروی بودند، اما به نظر می رسد روسیه امروز هرگز نخواهد پذیرفت که آمریکایی ها در آنجا لانه کنند و لانه جاسوسی خود را به راه بیندازند. اگر که پایگاه نظامی مناس در ازبکستان فعال است، اما به نظر می رسد برای تعادل قوا روس ها بیش از پیش به این منطقه فشار می آورند. از دیدگاه آمریکا آسیای میانه از این نظر مهم است که میتوان با صورت پایگاه بتوانند افغانستان، چین و هند را کنترل کنند. تأکید ترامپ مبنی بر پایگاه بگرام در افغانستان و استقرار مجدد در همین چارچوب مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. چینی ها با علم این مسئله معتقدند که ما حاضریم در این زمینه سرمایه‌گذاری لازم را در شمال افغانستان و مرزهای تاجیکستان داشته باشیم، اما مشروط بر اینکه آمریکایی ها در این منطقه حضور نیابند. بنابراین وسعت منابع زیرزمینی در منطقه به دلیل عدم دخله برداری لازم مورد توجه غربی ها واقع شده و تمایل آمریکا برای سرمایه‌گذاری مجدد و مذاکرات آتی در این چارچوب مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. از دیگر موارد مهم آسیای میانه که نظر آمریکایی‌ها را به خود جلب کرده، چگونگی انتقال انرژی از آسیای میانه به بازار مصرف یعنی اقیانوس هند و خلیج فارس است. اگر در نظرتون باشد، آمریکایی‌ها با فشار خود عملاً توانستند ترکمنستان را متقاعد کنند که از طریق سوآپ از طریق ایران انرژی خود را به بازار مصرف برسانند. اما از طریق افغانستان و مذاکرات آتی می‌توانند اگر بپذیرند که مسائل امنیتی مانع از این تحقق این ابر نهایت شد، با انتقال لوله نفت خود را، گاز خود را از طریق افغانستان، پاکستان به بازار مصرف برسانند. در این صورت آیا هند و چینی ها ساکت خواهند ماند؟ به نظر می رسد معامله پس پرده می تواند بیانگر و روشنگر حوادث آتی در جهان باشد. و اما جمله پایانی هفته. سیاست های اقتصادی ترامپ نه ایالات متحده که جهان را با هرج و مرج مواجه ساخته و اگر مقابل این ویرانگری ها و نابخردایی ها گرفته نشود، بروز یکی از خطرناکترین تراژدی های اقتصادی اجتناب ناپذیر خواهد بود. اینها بخشی از سخنان اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا در جمع دموکرات ها بود که هفته گذشته گفت: من شرم دارم بگویم این فرد همکار من و رئیس جمهور من و ساکن بعدی کاخ سفید است. اوباما معتقد است از منظر اقتصاد جهان این تراژدی نه مخرب بلکه ویرانگر است و من اینک افق تاریک ایالات متحده را به خوبی میبینم و با صدای بلند هشدار میدهم بس است. خداحافظ.
ایران جان، خراسان جنوبی ایران تقدیم می کند.
دارو دوا،
ندای طب سنتی در خراسان جنوبی.
به نام خدا و سلام به هممیهنان عزیز. در هفته ای که خراسان جنوبی میزبان رویداد ملی ایران جان است، در خدمت جناب آقای مهندس پویان هستیم، مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، و قراره از خواص گیاهان دارویی برامون بگن. سلام بر شما جناب آقای مهندس، خیلی خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی برای شما دارم.
جناب مهندس، در بحث فراورده های طب سنتی استان ما حرفی برای گفتن داره یا خیر؟
عرض کنم فعالیت های بسیار بسیار ارزشمندی در استان خراسان جنوبی برای گیاهان دارویی به طور کلی، فراورده ها و خواصش انجام میگیره که عمده این فعالیت ها در مراکز تحقیقاتی مثل مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی در دانشکده داروسازی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند و همچنین دانشگاه آزاد، فعالیت های تحقیقاتی بسیار بسیار ارزشمندی راجع به گیاهان دارویی انجام شده. وقتی از گیاهان دارویی در ایران صحبت میکنیم، در ایران حدود 8000 گونه گیاه دارویی وجود داره که معادل کل گیاهان دارویی قاره اروپا است. در سطح استان تحقیقات زیادی راجع به گیاهان دارویی و همچنین کاشتش مثلا در فردوس و شهرهای دیگه ای از استان مثل قائن، خب راجع به کشت و کار گیاهان دارویی هم فعالیت های بسیار مفیدی انجام شده و کارخانجاتی هم در این زمینه در استان دارید و از این تعداد با احتساب گیاهان زراعی و مرتعی که دارویی میتونیم به حساب بیاریم، حدود 1200 تا 1300 گونه گیاه در خراسان جنوبی داریم و در خراسان جنوبی به دلیل شدائد اقلیمی این گیاهان دارویی از خواص بسیار بسیار بالایی برخوردارند، اونم به دلیل تنش‌های محیطی است. از جمله این گیاهان که با شرایط اقلیمی خراسان جنوبی تطابق حاصل کرده، گیاهی است که ما انقوزه بهش میگیم که البته این انقوزه به سمق این گیاه هم اطلاق میشه. چرا از انقوزه صحبت میکنیم؟ به دلیل اینکه دو نوع انقوزه داریم. انقوزه شیرین نوعی از انقوزه است که فقط در شرق ایران در این مناطق بیشتر اونو داریم، گونه های دیگر رو در سمت فارس و قسمت های دیگر ایران داریم. انقوزه با این شرایط اقلیمی، یعنی ما الان داریم حدود 20 سال خشکسالی رو تحمل میکنیم، ما کم باران ترین سالهای تاریخمون رو در این چند سال اخیر تجربه کردیم، خب در چنین شرایطی طبیعتاً باید به گیاهانی بپردازیم که با این تغییر اقلیم بتونن خودشون رو تطابق بدن. یکی از آنها انقوزه است. سمقی که از این گیاه در شرایط خاصی استحصال میشه بسیار از نظر اقتصادی ارزشمنده و مشتری داره، تمام دنیا اینو میخوان، چون حدود 17 مورد سوبسترا یا ماده اولیه دارویی از این استحصال میشه. بعد اون چیزی که باقی هم میمونه باز ضایعات نیست، اون چیزی که باقی میمونه باز برای چسب زیورآلات که بیرنگ هست ازش استفاده میشه. این گیاه من گفتم تطابق با شرایط اقلیمیمون داره. چرا؟ ریشش بسیار قطور و عمیق میشه و میتونه رطوبت خاک رو به خوبی جذب کنه. فرصت تحمل کم آبی رو این ریشه قطور و عمیق به این گیاه میده. البته نظر برگ هم سطح برگش بسیار قابل بررسی است، چون سطح برگش هم زیاده، یعنی نظر آب و هوایی هم برای منطقه خیلی مفید است. این گیاه در اسفند ماه جوانه میزنه، حالا در مناطق مختلف فرق میکنه اول یا آخر اسفند، ولی بعد اینکه جوانه زد در اسفند ماه کلن تا اوایل تابستان بیشتر دوام نداره، بعد به خواب میره. یعنی در فصلی که هوا گرمه، ما با کم آبی مواجه هستیم، رطوبت هوا پایین هست، این گیاه به خواب میره تا سال آینده. 5 سال تا 6 سال عمر این گیاهه. در سال آخر گل میده، بعد از گل دادن بذر میده و بعد از بین میره، یعنی عمرش حدود 6 سال هست. از این گیاه با شرایط خاصی یک سمق به دست میاد که بهره برداران خراسان جنوبی در این زمینه تبحر بسیار بسیار خوبی دارن، تجربیات بسیار خوبی دارن در خیلی از مناطق. از طبس بگیریم بیایم تا نهبندان، یعنی از اون افق استان تا اون ور شرق و غرب، شمال و جنوب، این گیاه رو داریم و تقریبا یک گیاه نسبتا غالب هم به حساب میاد. این در ظرف این 20 سال خشکسالی تونسته به حیات خودش ادامه بده. سمقی که از این گیاه به دست میاد خب یک محصولی بسیار بسیار ارزشمند به لحاظ اقتصادی است، طرفدارای زیادی هم داره، یعنی کشورهای مثل هند، مثل فرانسه و کشورهای اروپایی اینا طرفداران این سمق گیاهی هستند برای خریدش. از سمق این گیاه داروهایی هم ساخته شده که البته در ایران ما میتونیم، چون هنوز سراغ اون قضیه فراوری انقوزه کمتر رفتیم و دارو ساختیم، میتونیم از خود سمق استفاده کنیم برای